بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثانی و ربما قیل فی توجیه قرائت الجر. ببینید بحث ما اینه چه و ارجلکم یا و ارجلکم کدومش درسته؟ گفتیم هر دو قرائت شده. اگر ارجلکم باشه میشه ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم عطف بر محل به رؤوسکم، کل به رؤوس، چون به رؤوسکم محلن چیه؟
منصوب.
اما اگر چیز باشه جر بخونیم ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، در هر حال مربوط به این ارجله. مس باید به انسان مس بکند پاهاشو. اما بعضی از مفسرین اهل سنت اومدن این چیزو مس ارجلکم رو به کجا عطف کردن؟ بر
وجوه.
گفتن فقسلو وجوهکم برجوده. ما گفتیم اولا این نوع عطف چه بینشون یه جمله فاصله بیفته عطفیست دور از بلاغت، لا یرز المتکلم بلیغ به این نوع عطف. بعد نکاتی هم گفتیم. الان این توجیهاتی که میکنن توجیهات به خاطر این است اون مذهب فکری خودشون رو از آیه در بیاد. من گفتم اسم این تفسیر نیست، اسم این چیه؟ تطبیقه، از باب تطبیق تحمیل بر آیه است، حمل میکنن مذهب فکری رو بر آیه. آیه رو باید شاگرد شد نه معلم، باید از آیه هرچه هست اونو فهمید، نه خود انسان یه عقیدهی خارج از آیه پیدا کنه به زور عقیده خودش رو بر آیه حمل کنه، تطبیق کنه. خب یکی از اون تطبیقات اینه آقایون عزیز، گفتن چه ما مثلهایی داریم، در این مثلها میبینید عطف شده بر یه چیزی اما بر لفظش به معنا کار نداره. این توجیه میدونه چیه؟ میخواد بگه چه بر لفظ به رؤوسکم عطف شده عیب نداره، به رؤوسکم و ارجلکم، بر لفظ به رؤوس، رؤوس چیه؟ مجرور، اینم بر لفظش، اما معناش همون فقصدوه. میجی مجر ما اینطوری داریم چه به لفظ عطف بشه دون المعنا. میجی بله یه شعری الان میخونیم براتون، در اون شعر هست، این شعر میجی الفتها تبنن و ما انباردا. تب نمیدونید چیه؟ به اون کاه، به کاه میگن تبن. میگه من به اون اسبه یا به اون شتره، به شتر برمیگرده، به ناگه، به اون شتره تبن دادم، کاه دادم، علوفه و آب بارد دادم. میشه خب این آب بارد به کجا عطفه؟ بله؟ به تب ندیدی؟ خب مجر بهش آب رو علوفه است چه بهش ترجمه کنید الان اینجا؟ علوفه دادم به اون ناگه کاه را و علوفه دادم به اون ناگه آب سرد را. آب سرد چه علوفه نیست، باید بگیم آشامیدم، اللفته ها رو نمیشه آخه معنا را جیب نداره. اینجا ما انباردن اطفست به تبنن لفظن لا معنن، معناش اسکیتو ها هست، معناش چیز دیگری است. مرحوم علامه میگه چه این معنا رو شما از کجا در آوردید؟ ایب نداره اینجا به او عطف کنید. میگه اینجا در حقیقت قبلیش قرینه هست برای اینکه اینجا یه فعلی مقدره، نه اینکه به اونجا عطفه. الفتها تبنن و اسکیتها ما انباردن، یعنی یه فعلی مقدره نه اینکه به او عطفه، بلکه اون قبلی قرینه است برای اینکه اینجا معناش چی میشه. و خود ما انباردن هم قرینه است چه آب رو علوفه نمیشه، آب رو میاشامن. در هر حال این محل شاهد به بحث ما نیست، چون در بحث ما فعلی نیازی به احتیاج به تقدیر نیست، اما در اینجا باید یه تقدیری در هر حال در نظر بگیری. پس این قیاس بحث ما آیه به اینجا قیاس محل فارغ است. رب ما قیله چه بسا گفته شده فی توجیه قرائت الجر، در این چه قرائت الجر رو توجیه کنیم اینطوری گفتن انه من قبیل العطف فی اللفظ دون المعنا، اینجا از قبیل چه جر از قبیل این است عطف در لفظ میکنیم نه در عطف در معنا، مثل اللفتها تبنن و ما انباره. و فیه میگه این شعر رو هم درست شما اعراب نکردید، اینجا از عطف بر لفظ نیست آخه. میگه و فیه یعنی این توجیه اشکالش اینه، فیه یعنی فی هازت توجیه ان مرجعه، مرجع این توجیه یعنی مرجع عطف بر لفظ دون المعنا الى تقدیر فعل، چه فعلی رو ما در تقدیر بگیریم. الفتها تبنن و اسکیتها چی؟ مثلا ما انباردن، فعلی در تقدیر بگیریم الى تقدیر فعل یعمل و عملا یوافق، عملی انجام بده در تقدیر، یعنی فعل عامل در تقدیر در نظر بگیریم که یوافق و اعراب حال العطف، این در حال عطف با اون اعراب موافق باشه. ببینید حال العطف نمیخواد بگه عطف میکنیم، در حال عطف این منصوب نیست، ما باید فعلی در تقدیر بگیریم نصب کنه اون حال عطف اعرابش چی میشه، مثل او اون اعراب فعل در تقدیر بگیریم. یعنی مرحوم علامه میخواد بگه چه اینی چه میگن عطف بر لفظ دون المعنا در حقیقت عطف نیست، در حقیقت حال عطف رو رعایت میکنن یه فعل تقدیر میگیرن، معطوف و معطوف نده نیست. اگر این ما انباردن عطف میشد نصب خونده میشد، اون اعراب حال عطف رو رعایت میکنن یه فعلی در تقدیر میگیرن. خب چما یدل علیه مستشهد بهی من الشعر، چنانچه دلالت میکند بر این یعنی بر این تقدیر فعل اون شاهدی که از شعر آورده شده. در اینجا ما اسکیتها در تقدیر میگیریم تا ما انباردن نصب خونده بشه. خب همینو در آیه بخوایم اعمال کنیم چه شما نظرتون این است فخسلو باشه چه در معنا به ومسهو ربط نداشته باشه، میگه ما نداریم فخسلویی چه با حرف جر متعدی بشه، همیشه فخسلو با خودش متعدی میشه بدون واسطه. پس شما جر نمیتونید بخونید فعل فخسلو رو در تقدیر بگیرید. و هذا المقدر فی الآیه، این مقدر در آیه اما فخسلو یا باید فخسلو در نظر بگیرید، این اشکالش این است و هو یتعدی به نفسه لا به حرف جر، ما فخسلو با حرف جر نداریم، فخسلو به وجوه کم نداریم، فخسلو وجوه کم داریم. متعدی به نفسه هست، نه متعدی به حرف جر. با اینکه باید گفتیم قاعدش این است، باید طوری فعل در تقدیر بگیرید چه اون حال عطف اعرابش رعایت بشه. اینجا شما میخواید بدید چه لفظم به چی معطوفه؟ ارجل. لفظم به چی معطوفه؟ روس. خب روسیه مجروره دیگه، پس باید یه چیزی رو در یه فعلی رو در تقدیر بگیرید که اینو مجرور بکنه. فغسلو اگر در نظر بگیرید، فغسلو اینو منصوب میکنه نه مجرور. این یک. و این ما غیرهو، بگید آقا نه غیر فغسلو، ما یه جمله یه فعل دیگری که با حرف جر متعدی بشه اونو در تقدیر میگیریم. میفرمایید و هو خلاف ظاهر الکلام، این برخلاف ظاهر کلامه. ظاهر کلام اینجا این صفایت فقط فخسلو در نظر گرفت، غیر از فخسلو چیز دیگری نمیشه. لا دلیل علیه من جهت لفظ، البته از جهت لفظ ما دلیلی بر اون فعل دیگری در اینجا نداریم. خب این یک مسئله. بعدی این شعر، پس دقت کنید، این شعر یا در تقدیر باید بگیریم چه گفتیم، یا مجاز عقلیه. مجاز عقلی میدونید یعنی چه؟ نمیدونید؟ ما دو نوع مجاز داریم، یکی مجاز در کلمه، یکی مجاز در اسناد. اینا رو خوب یاد بگیریم. رأیت اسدا یرمی، اینو ترجمه کنید.
دیدم اسد که داشت
چی میرفت. این اسدا یعنی چه؟
اسد
یعنی شیر. مرد شد. اینجا کلمه اسد در یه معنای مجازی به کار رفتن، اینجا میگن مجاز در کلمه، کلمش مجازیه. اما این جمله رو دقت کنید، انبت الربیع البغل، ترجمه کنید. انبت الربیع البغل، بغل را، بغل چیزه، یه نوع حبوبات. بله؟ باقلی. خب اینجا انبته در معنای خودشه، ربی در معنای خودشه، بغلم در معنای خودشه، ولی اسناد انبات به ربی مجازه، چون خدا رویانده در فصل بهار. انبت الله البغل فی الربیع، یعنی در حقیقت بهار نمی رویاند، چی می رویاند؟ خدا. اما ما اینجا نسبت دادیم به چی؟
به بهار.
یا مثال دیگر، زر المیزاب، ترجمه کنید. میزاب یعنی ناودان، ناودان مجا جاری میشه. خب ما اینجا جریان رو به چی نسبت دادیم؟ در نسبت مجازه، در کلمه اینجا مجاز استعمال نشده، اینو میگن مجاز در اسناد یا مجاز عقلی، در اون نسبت اسناده. میگه اینجا هم اینطوریه. ببینید در این شعر میگیم الفتها تبنن، من علوفه دادم به این شتر کاه را و آب را هم علوفه دادم. خب اینجا آب علوفه دادنی نیست، اما از باب مجاز در مجاز عقلیه. اسناد اللفتو به ما مجاز چیه؟ عقلیه. این اسناد از باب این است. ما بعضی وقتا میگیم دیگه آقا بهش قضا دادی؟ میگم بله اطعام کردم، هم غذا رو هم آب رو همه اینا رو اطعام کردم. با اینکه این آب رو اطعام نمی کنن، آب رو اسکا می کنن. ما در عرفمون به کار می بریم. میگه اینجا مجاز در عقله، مجاز عقلی. و ایزن و همچنین مستش هدم بهی من الشعر، اونی که از شعر شاهد آورده شده، اما من قبیل المجاز العقلی یا از باب مجاز عقلیه. یا باید بیاییم بگیم چه اللفتو اینجا یه معنای دیگری در تضمین داره. تضمین رو قبلا توضیح دادم، در آیات قرآن خیلی تضمین هست. تضمین یعنی کنار اون معنای فعل یه معنای دیگری هم اومده داخلش. و اما به تضمین اللفتو معنا اعتیتو، یا از باب این است، مجاز نیست، از باب تضمینه. یعنی ما اللفت رو علوفه دادیم معنا نکنیم، بهش دادم، اشبعتو سیر کردم، من با غذا و آب او رو سیر کردم. اللفت ها یه وقت علوفه دادمه، یه وقت نه، سیر کردم. علوفه در داخلش معنای اعتیتو اشبعتو تضمین بشه. تضمین یه اصطلاحه، اصطلاح علم بلاغته. قبلا هم گفتم در قرآن شاید 200 آیه ما تضمین داریم. یکی از دوستان تحقیق داده بودم تضمین، نمیدونم به چی داده بودم، به شما بود؟ خب دو سه تا پیدا کن شما تضمین رو. اولا معنای تضمین، دو سه تا هم مثال.
این تضمین که هست این مخالف فصاحت نمیشه؟
چرا نمیشه؟ نه، اون بعضی جاها در عرف این گونه استعمال میشن و لذت بخش هم هست.
این باید قرینه بخواد،
قرینه میخواد و یه وقت استعمال عرفی هم میخواد، در عرف هم به کار برده شد. خب و ایزن ببینید اشکال بعدی، پس این اصلا ربطی به آیه نداره، اینجا از باب مجاز عقلیه یا تضمین یه معناییه. یه نکته دیگری هم علامه میگه، ببینید میگه این شعری که شما آوردید خلاصه باید یه چیزی رو در تقدیر بگیرید یا یک معالجهی بکنید، بگید مجاز عقلیه، بگید تضمینه، اما در آیه به اینها نیاز نیست. آیه راحت معناش وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، در آیه شما ناچار نیستید این کارها رو بکنید. و ایزن الشعر المستشهد به، اون شعری که شاهد آورده شده، یفسد معناه، معنای این شعر فاسده، معنای درستی نیست. لولم یعالج به تقدیر و نحوه، اگر با تقدیر و مانند تقدیر معالجه نشه، باید بگیم مجاز عقلی، تضمین یا یه چیز دیگری. تقدیر داریم، فهناچه حاجتون الی العلاج قطعیه، در شعر ما احتیاج به معالجه داریم قطعا. اما الآیه، اما آیه فلا حاجت فیها الی ذلک، ما نیازی به این معالجات نداریم. من جهت لفظ یکتع بها، چه از جهت لفظ قطعا به اون حاجت احتیاج داشته باشیم، نه، یکتع بها یعنی بل اون حاجت. ما لفظ آیه طوریسته میتونه قابلیت داره به رؤوسکم عطف بشه، هیچ مشکلی هم پیدا نشه، اونجا قابلیت نداشت. ببینید اللفتها تبنن و ما انباردن، ما انباردن قابلیت معنایی نداشته به تبنن عطف بشه، مجبور بودیم تقدیر کنیم. اینجا این قابلیت داره، آخه ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، یعنی اینجا نیازی نیست، شما خودتون رو به زحمت میاندازید، نه اینکه نیاز باشه. این تمام شد. توجیه سوم رو بخونیم خدمتتون. ببینید توجیه سوم بدترین توجیهه. این چیه؟ گفتن آقا عیب نداره. ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم. این مس اومده ولی مراد غسله. چرا مراد غسله؟ ببین مس هم یه نوع غسله. چرا زیاد خودتو اذیت میکنی؟ مس هم یه نوع غسله، غسل خفیفه. روشنه؟ به خاطر این چون معنایی که در فکر دارن درست بشه به این توضیحات چه اصلا نمیچسبه چسبیده. و رب ما قیل فی توجیه الجر، چه بسا گفته شده در توجیه جر، بناءً علی وجوب غسل الارجل، بنابر مذهب فقهی چه پاها رو باید بشوریم، گفتن آخه آیه گفته پاها رو باید مسح کنید. میگه ان العطف فی محله، ما به عطف کار نداریم. عطف قبلا آخه میگفتن چه ارجل رو به کجا عطف کنیم؟ به وجوه. میگه نه، عطف رو به رؤوس عطف کنه، عطف در محل خودشه. اما اینجا مسح و یه مقدار معناشو گسترده کن دیگه. غیر ان المسح خفیف القصد، مسح یعنی چی؟ یعنی شستن سبوچ. مس شستن سبوچه. فهو غسلون به وجه، در هر حال مس هم یه نوع غسله. شما زیاد به خودت اذیت نکن. فلا مانع من ان یراد به مسح الارجل غسلها، مانعی نیست مسح ارجل گفته بشه ولی غسل ارجل اراده بشه. اینجا دیگه دیده دستش کاملا بسته است، میگه من همه چیزو قبول دارم ولی مراد از مسح اینجا یعنی غسل. میگه یه نشانه هم بگیم، ببینید اینم خیلی جالبه ها. میگه در غسل یک چیز نشان داده، در ایدیکم گفته ایدیکم الال مرافه، در اینجا هم شبیهونه رؤوس ارجلکم الال چعبه. ببینید در هر دو اینا الا اومده، این الا نشون میده چه هر دو مقصوده. انگار مثلا در مس الا نباید بیاد. شاعرانه حرف زدن اینجه. میدونید مثلا چی؟ شما به این نفر نگاه کنم بگن این لباسش مثلا قهوه‌ایه، اونم لباسش قهوه‌ایه، پس یه مثل همه، چه ربطی داره؟ و یک ویزالچ اومده گفته چه این حرفی که ما زدیم قویه، چه ان تهدید و توقید انما جاء فی المقصود. این تهدید و توقید یعنی توقیت و تهدید یعنی تعیین مشخص کردن در مقصود اومده. مقصود اینجا منظور یده، در دست اومده. و هو الوجه و الید، اومده ببینید وجوهکم و ایدیکم الی المرام. ولم یجه فی الممسوح، در مس نیومده، به رؤوسکم تعیینی نشده. فلما وقع تهدید فی المس، پس وقتی که در خود مس هم تعیین اومده و هو ارجلکم الی الکعبه، این الی الکعبه اومده، علم انه فی حکم الغسل، از اینجا میفهمیم که اینم در حکم غسل شستنه. چرا؟ چون با هم هر دو تعیین شدن، تهدید شدن. لموافقته الغسل فی التهدید، چون اینجا با اون لموافقته یعنی لموافقت المس الغسل فی التهدید، چون این مسح با اون غسل در اون تعیین مشخص شدن یکی هست، توافق دارن. علامه میگه و هذا من اردع الوجوه، این از اون بدترین وجه هاست چه اینطوری معنا کنیم. چرا؟ آقا چی گفته مس یعنی غسل؟ مس یه معنای دیگری داره، غسل یه معنای دیگری داره. فَإِنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ الْغَسْلِ ولا ملازمت بینه هم هستن، اصلا بینشون ملازمه نیست. ممکنه انسان مسخ کنه قصد نکنه، ممکنه غسل کنه مسخ نکنه. ببینید شما وضو میگیرید، بعضی وقتا آب و اینطوری میارید، خود آب میاد اینجا غسل شد ولی مسخ نشد. اینا با هم ملازم هم نیستن که حتما در غسل باید مسخ اتفاق بیفته یا در مسخ. غسل میدونید جاری کردن آب بر عضو، لازم هم نیست با دست بزنید، همینطوری شیرم بیارید آب و جاری کنید، این میشه غسل. پس ملازمه ای بین مسح و غسل نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.